تأکید میکنم حتما حتما باید با مشورت با پزشک انجام بشه. همین ماجرای قطع دارو یا کاهش دوز دارو هست، چون ما استاتین ها یعنی داروهای کاهنده کلسترول رو فقط به منظور این که عدد کلسترول و LDL خون در آزمایش پایین بیاد یا در محدودی رفرنس آزمایشگاهی قرار بگیره نمیدیم. بنابراین باز خیلی از در واقع بچه های پدر مادرها یا نوه پدر بزرگ مادر بزرگ ها آزمایششون رو میبینن، میگن شما چربیت خوب شده، میتونی داروت رو مادر بزرگ پدر بزرگ قطع کنی، دیگه لازم نیست بخوری. ولی ماجرا اینه که ما از خواص آنتی اکسیدانی استاتین ها استفاده میکنیم. یعنی اگر من سکته قلبی یا مغزی داشتم یا برای پیشگیری اولیه یا ثانویه دکتر به من دارو داده، داروم رو باید ادامه بدهم حتی اگر LDL اومده پایین، چون از در واقع کنده شدن پلاک و بروز حوادث عروقی جلوگیری خواهد کرد. این از این. در مورد اینکه داروی لووتیروکسین چربی رو میبره بالا، نه اتفاقا کمک میکنه که چربی بیاد پایین، چون یکی از علل چربی بالا و کلسترول بالا کمکاری تیروئید هست.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم خانم دکتر علی مرادزاده. آقای امین ضیاء عزیز پشت خط هستن، آمار مبتلایان به کرونا و جانباختگان امروز رو از ایشون میشنویم. آقای ضیاء سلام عرض میکنم، خسته نباشین، خدا قوت.
درود به شما سرکار خانم دکتر حاجی‌زاده گرامی،
متشکرم،
سلام میکنم،
در خدمتتون هستم. بفرمایید، خواهش میکنم.
سلامی هم عرض میکنم خدمت دوستان عزیز شنونده.
متشکرم، بفرمایید.
خدمت شما مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 64 بیمار کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری در کشور به عدد 132,745 نفره. باید خدمتتون عرض بکنم از دیروز تا امروز و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 22,130 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شده که 1,529 نفر از اونها بستری و مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 6,543,837 نفر رسیده.
بله
بکر خانم آجیزاده، دوستان شامنده، خوشبختانه تا کنون 6,138,692 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستانها تخخیص شدن. همچنین 2,282 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 نیز در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارن و آخرین خبر همین که اکنون که بنده دارم با شما صحبت می کنم 120 شهرستان در وضعیت قرمز که آمار بسیار وحشتناکه، متاسفانه 153 شهرستان در وضعیت نارنجی، 167 شهرستان در وضعیت زرد و 8 شهرستان فقط در وضعیت آبی قرار دارن که امیدوارم دوستان شنونده و یکایک که همیهنان گرامی به این موارد توجه بکنن و شاهد اوجگیری تعداد مبتلایان و همینطور جانباختگان این بیماری در کشورمون نباشه.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای امین ضیاء. این آمار 132,745 نفری که شما گفتید، منم میخوام اجازه بگیرم این رو اضافه بکنم، این عدد مرگ رو که شما اعلام کردید فقط تعداد این افراد اهمیت نداره، خانواده های زیادی به واسطه این عزیزان که به هر حال فوت کردن میخوام بگم که اونها هم دچار مشکلات شدن و زندگیشون به حال تحت شعاع قرار گرفته، خیلی ها والدینشون رو از دست دادن، بعضی از پدر مادرها فرزندان خودشون رو از دست دادن. انشالله که حالا حداقل اینه که اون کاری که از دست ماها برمیاد اون رو انجام بدیم، واکسن رو فراموش نکنیم و ماسک رو حتما استفاده کنیم. آقای ضیاء خیلی ممنونم، خدا قوت میگم به شما، نزدیک به 23-24 ماهی که همراه ما هستید و آمار رو به اطلاع ما میرسید. ممنونم، با شما خداحافظی میکنم، بزرگواری، خدا نگهدار.
ممنونم، عصر خوبی داشته باشید.
متشکرم، خداحافظ، خدا نگهدار.
خداحافظ.
متشکرم که همچنان همراه ما هستید. یه ارتباط تلفنی داریم با جناب دکتر فرهاد چوبدار. آقای دکتر چوبدار، فوق تخصص نوزادان هستند و رئیس محترم بیمارستان کودکان حضرت علی اصغر علیه السلام. احتمالاً شما هم شنیدید در خبرها که حدود 20% از مبتلایان کودکان هستند. آقای دکتر چوبدار سلام عرض میکنم، خوش آمدین.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندای عزیزتون، من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. اجازه بدید من سکوت کنم، خبرها رو احتمالاً دوستان شنیدن، ولی توضیحات تکمیلی رو بفرمایید. به حال الان ابتلای کودکان چقدر جدی هست و همینطور در بحث پیشگیری خواهش میکنم ما راهنمایی بفرمایید. متشکرم.
خواهش میکنم. در مورد ابتلای کودکان باید عرض کنم احتمالاً چون بزرگسالان توی ایران واکسن زدند و همچنین سویه اومیکرون خیلی تمایل بیشتری به کودکان داره، این دوتا دست به دست هم دادن و تعداد بچهای مبتلا نسبت به سویه های قبلی به خصوص سویه دلتا خیلی بیشتر شده و به خاطر همین مراجعین به اورژانس ما هم طبیعتاً به طریقه اولی خیلی افزایش پیدا کرده، تعداد موارد بستری هم به همین شکل افزایش پیدا کرده در مورد کودکان، ولی خدا رو شکر سویه اومیکرون نسبت به سویه دلتا خیلی نجیبانه تر داره رفتار میکنه و بیماران بدحال بینشون کم هستند، به خصوص این که قسمت های تحتانی دستگاه تنفس علل خصوص ریه ها رو که بیشتر عامل مرگ و میر بودن رو نمیگیره و کمتر میگیره و بیشتر قسمت های فوقانی دستگاه تنفس به خصوص حلق و حنجره و سینوس ها و بینی و مخاط چشم ها رو درگیر میکنه.
بله.
به همین دلیل درمان های حمایتی غالبا براش کافیه و بیشتر اینها نیاز به بستری پیدا نمی کنند. اما مشکل از جایی شروع میشه که بعضی از این کودکان متاسفانه بیماری زمینه‌ای دارند یا دچار نقص ایمنی هستند، بیماری های قلبی ریوی، بیماری های مربوط به سیستم عصبی مرکزی مثل انواع تشنج‌ها یا سی پی رو دارند و اینها در معرض گونه های شدیدتر و بروز های شدیدتری از بیماری هستند و اینها بیشتر افراد نیازمند بستری رو توی بیمارستان ما تشکیل میدن. در هر صورت میتونم فقط به هموطنهای عزیزمون بگم که در بازوی سعودی منحنی گرفت ابتلا به کرونا هستیم، ابتلا به کرونای اومیکرون هستیم توی ایران و هنوز حتی میشه ادعا کرد پیک اصلیش هم نرسیده و مراقبت هاشون رو انجام بدن. این دفعه باید افراد آسیب پذیر به خصوص افراد سنین بالا و اونایی که بیماری زمینه‌ای قلبی، دیابت، بیماری‌های دیگه‌ای دارند که ممکنه شرایط رو براشون سخت‌تر کنه، از بچه‌ها بیشتر واهمه داشته باشند، چون این بچه‌ها ناقلین کم علامت یا بدون علامت اومیکرون.
بله بسیار خوب. آیدو تو شنیدیم که تخت کم دارید، یعنی در حداقل در بیمارستان حضرت علی اصغر؟
بله طبیعتاً اینجا یه بیمارستان ارجاعیه و خب میدونید که ما یه بیمارستان سطح 3 هستیم که بیماران بدحال بیمارستانهای دیگر رو سپورت میکنیم و اونا رو میگیریم. به تبع تو بیمارستانهای دیگر هرچی بچه یه بدحال پیش میاد درخواست پذیرش از ما دارند، از طرفی در اورژانسمون هم به روی مردم عزیزمون بازه، مراجعین اورژانس و مراجعین درمونگاه همراه با مریضای ارجاعی که از تهران و شهرستان ها برای ما ارسال میشه، اینها باعث شده که مقدار تو تنگنا قرار بگیره.
خیلی متشکرم. آقای دکتر چوبدار تو بحث پیشگیری میخوام خواهش کنم صحبت بفرمایید، هم واکسن رو برامون توضیح بدین، الان از چه سنی واکسن زده میشه تو کشور ما و اینکه ما شنیدیم که در واقع سن استفاده از ماسک به 2 سال رسیده، این صحت داره؟ این گویا دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی است.
خیلی در مورد استفاده از ماسک خیلی اتفاق نظر تو دنیا وجود نداره، به خصوص در مورد بچه های زیر 5 سال، به خاطر اینکه باعث احتباس دیوکسید کربن توی این بچه ها میشه و میدونیم که بزرگ شدن و رشد مغز و نموش به خصوص در این افراد چقدر اهمیت داره. به همین دلیل هنوز توافق کلی بر سر این که بچه های زیر 5 سال بخوان ماسک بزنن یا نه وجود نداره و چون این بیماری بیشتر بیماری با تمایل به کودکان هست، من به سهم خودم توصیه میکنم که یه ذره رفت و آمدها رو مردم عزیزمون کم بکنند و در شرایط اضطرار از ماسک استفاده بکنند، در شرایطی که حتی ممکنه به جاهای شلوغ رفت و آمد بکنند از 2 تا ماسک استفاده کنند، شستش اهمیت بدن، از مالیدن دست تا به مخاط ها و مخاط چشم و بینی اجتناب کنند و تا جایی که ممکنه از محصولات حاوی ویتامین C بیشتر و مایعات به خصوص بیشتر استفاده کنند.
در مورد واکسن بفرمایید یک دقیقه.
در مورد واکسن، فعلا واکسن برای بالای 12 سال کاملا اپروف شده توی دنیا، به راحتی مورد استفاده قرار میگیره و تو کشور ما هم همینطور، ولی زیر 12 سال بالاخره این اختلاف نظرها هست و هنوز زیر 12 سال در همه جای دنیا رایج نشده و همچنین تو کشور ما هم خیلی رایج نشده. از طرفی چون قدرت بیماریزایی اومیکرون خیلی بالا نیست ولی قدرت سرایتش خیلی بالاست، راستش پزشکان حوزه بیماری های عفونی خیلی هم بدشون نمیاد که این ویروس ضعیف که علائم کمتری ایجاد میکنه یه شیوع خیلی زیادی پیدا بکنه که مردم با همین، به خصوص اونایی که واکسن نزدن، با همین سویه ضعیفتر با علائم کمتر با درجات آسیب پذیری کمتر یه ایمنی اکتیو و فعالی تو بدنشون ایجاد بشه. ولی در مورد واکسن هنوز اتفاق نظر برای زیر 12 سال وجود نداره.
خیلی متشکرم آقای دکتر چوبدار، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. خیلی ممنونم که همچنان مجله سالمندی رادیو سلامت رو میشنوید. خواهش میکنم راجع باور اظهار نظر بفرمایید. اینکه سالمندانی که چربی خونشون بالا هست اگر مصرف چربی ها رو محدود کنن این موضوع کفایت میکنه. از کرمان دوستی پیامک دادن و گفتن که این باور غلطی است. خانم دکتر راحله علی مرادزاده اینجا حضور دارن، متخصص طب سالمندی، در مورد اختلالات چربی خون برامون صحبت میکنن. خانم دکتر علی مرادزاده، من برم با سراغ پیامک ها به سوالات دوستان پاسخ بدیم. راجب علت افزایش تریگلیسیرید سوال کردن، گفتن که آیا خطرناکه؟
تریگلیسیرید هم در واقع مثل همین ماجرای کلسترول، فقط چون کلسترول گفتیم بخشش از کبد ساخته میشه، اما تریگلیسیرید بیشتر منشأ در واقع خارجی دارد، ولی هر دو بالا بودنشون بله، به خصوص تریگلیسیرید بالای عدد 500 حتی میتونه منجر به پانکراتیت بشه، یعنی التهاب لزول معده رو ایجاد میکنه و حتما بایستی درمان بشود.
بله، از علل دیگه هم میشه برامون صحبت کنید؟
از علل دیگه خب
مثلا بین مصرف بعضی از داروها و افزایش چربی خون خانم دکتر ارتباطی داری
بله.
نداری؟
برخی از داروها مثل بتا بلاکرها، مثلا پروپرانولول، مثلا متورال، حالا من اگه اسم دارو رو بگم یه ذره ممکن حساسیت بیماران سالمندمون افزایش پیدا کنه.
دارویی اگر بفرمایید.
آره، همین بتا بلاکرها باز جزء داروهای شایعی هستن که هم در گروه سنی سالمندان استفاده میشه و همین که میتونن مقدار اختلالات چربی رو ایجاد بکنن، ولی اینقدر نیست که من مثلا بیماری که دارم این دارو رو میخورم به خاطرش داروی من قطع بشه، چون حتما سود دیگه از اون دارو دارم میبرم. و مشورت و در واقع نظر پزشکمون خیلی مهمتره که در واقع تصمیم میگیره سود و منفعت یک دارو رو بر بیمار.
یا دلیلی برای نیست که دارو رو استفاده نکنه.
بله بله.
از بعضی از بیماری ها و ارتباط اختلالات چربی هم نکته هست بفهمید؟
بله. یه سری من در مورد علل در واقع بالا بودن کلسترول و تریگلیسیرید صحبت نکردم. خب یک سریش که خب اون سبک زندگی ماست، کسانی که ورزش نمی‌کنن، کسانی که سیگار می‌کشن، کسانی که الکل استفاده می‌کنن. یه سری هم خب بیماری‌هایی هست که منجر به افزایش چربی خون بالا میشن، مثل دیابت، مثل کسانی که سندرم متابولیک دارن، مثل خانم‌های باز در واقع جوونی که پی سی او دارن، یعنی تخمدان‌های پلی‌کیستیک دارن، اینا به واسطه اون مقاومت به انسولین، کسانی که سندرم متابولیک دارن، کسانی که بیماری کمکاری تیروئید دارن و بیماری های کلیوی، یعنی کلیه هایی که در واقع داره کمکار میشه، حالا در درجات مختلف. اینا جزء بیماری هایی هست که میتونن اختلال کلسترول رو بدهند و با درمانشون ما بتونیم هم تریگلیسیرید و یا هم کلسترول رو در واقع مدیریت درمانی بکنیم.
خیلی متشکرم. چون صحبت پی سی او شد و تو صحبتاتون تاکید داشتین که حتما اگر چربی خون بالاست قبل از اینکه حالا به سن سالمندی برسیم باید درمان بشه، خانم 40 ساله گفتن که من به علت پی سی او دارو مصرف میکنم و همیشه کلسترول من بالاست تا 200، سوال کردن که چه کاری باید انجام بدم؟
مجرای مقاومت به انسولین در واقع میتونه همین سندروم متابولیک رو ایجاد بکنه که باز ما در بیماران پی سی اومون هم همین مجرای مقاومت به انسولین رو میبینیم. حتما بایستی خب در واقع اون سبک زندگیشون رو تغییر بدن، ورزش حتما باید در زندگی روزمرهشون وجود داشته باشه با مفهوم این که روزی 30 دقیقه حداقل 5 تا 7 روز در هفته رو ورزش داشته باشن. منظورمون از ورزش، ورزش‌های حوازی هست که بهترینش پیاده رویه. حالا یه خانم 40 ساله احتمالا میتونه بدوه، دویدن رو بعدن پیشنهاد میکنیم و از همه اینها باز بهتر با من یک ورزش حوازی شنا هست. کسانی که میتونن و بلدن توصیه هم بر این هستش که حداقل روزی 30 دقیقه یک کدوم از این سه تا ورزش رو بر حسب شرایط فیزیک و جسمشون انجام بدن که کمک بکنه ما مقاومت به انسولینمون بیاد پایین. تو گروه سنی سالمندان نازنینم به خاطر اینکه ترکیبات بدن با افزایش سن تغییر پیدا میکنه، یعنی ما حجم عضلمون رو از دست میدیم، ناخودآگاه مقاومت به انسولین رو باز در گروه سنی سالمندان داریم. اتفاقا شاید سوالی که پرسیده میشه، میگیم شایع‌ترین نوع سوء تغذیه در سالمندان چاقیه، یعنی چاقی تنه، که خود این چاقی تنه و شکم و کمر در واقع اون دور شکم به دور باسن و دور کمر به دور باسن در افراد سالمند گاهن میبینیم که بالاست. این معنیش نیست که پس این آدم چاقه یا وزن مثلا نرمالی داره. ترکیب بدن برای ما مهمه که بافت عضله کاهش پیدا میکنه و خود کاهش بافت عضله باعث میشه که اون در واقع پروتئین های حمل کننده گلوکوز در عضله کاهش پیدا کنه و یه جوری همون مفهوم مقاومت به انسولین ایجاد بشه و یه جورایی سالمندان رو در ریسک یک التهاب مزمن قرار بده. هرچی چربی بالاتر باشه در بدن ما انگار پروسه التهابی داریم. و در مورد افراد پی سی هم همین هست و توصیه‌مون بر اینه که در واقع سبک زندگیشون رو تغییر بدن.
بله خیلی متشکرم خانم دکتر. گفتن که کدوم مواد غذایی LDL خون رو کاهش میده؟ اینم سوالی است که برامون ارسال شده.
در مورد رژیم غذایی، در مورد کلسترول، خیلی نکته که هست اینه که ما در بالا بردن چربی خوب برامون مهمه. ما دوست داریم که چربی خوب همون عدد در HDL در خانم ها بالای 40 و در آقایون بالای 50 باشد. بالا رفتن عدد HDL میتونه خودش یک فاکتور حمایتی باشه. بله. یعنی حتی اگه من LDL هم بالا باشه ولی چربی خوبم رو تونسته باشم بالا ببرم میتونه بهم کمک کنه. یه ذره بالا بردن این HDL کار سختیه. برخی حالا به صورت ژنتیکی ممکن HDL یعنی چربی خوب بالای داشته باشن. اینکه بخوایم بگیم دقیقاً چه رژیم غذایی میتونه HDL رو ببره بالا، شاید میشه روی نظر مانو داد. مثلا خوردن ماهی، به خصوص ماهیایی که چرب هستن و توی این ماهیای چرب ماهی سمن که حالا توی مردم به سالمون معروف است ولی خب سمن تلفظ درستش است. ماهی پرچربی هست که توصیه میشه اگر میتونن سه بار در هفته ازش استفاده بکنن. خوردن مغزها، مثلا یک عدد گردو صبح ها که بتونیم HDL خوبمون رو ببریم بالا. و روغن هایی مثل روغن کنجد، روغن زیتون، اینها میتونه باز جزء چیزایی باشن که چربی خوب رو میبرن بالا. و در مورد LDL که چی نخوریم که LDL بیاد پایین، خب قطعا گوشت قرمز، لبنیات پرچرب و گوشت های فراوری شده مثل همبرگر، مثل ژامبون. عدم استفاده از اینها هم میتونه در واقع کلسترول خون رو پایین بیاره.
درسته خانم دکتر، کنترل وزنم اضافه کنیم. بهش گفتن که کلسترول هم سال 1400-223 بوده، استاتین 10 خوردن خانم دکتر 4 ماه آزمایش دادن، الان 181. گفتن که من همچنان دارم قرص میخورم. سوال کردن که مجدداً آزمایش بدم یا نه.
این هم موضوعی بود که خدمتتون عرض کردم. اولا عدد توتال کلسترول ما معمولا دوست داریم که زیر عدد 200 باشه نرمالش، ولی خب این گفتیم مجموعی هست از چربی های دیگه، یعنی HDL و LDL باید باشه که ما بتونیم این عدد رو تفسیر کنیم. ایشون از LDL و HDLشون چیزی نگفتن.
تناسبی بین این هست اون عدد چی خانم دکتر؟
ما معمولا HDL رو در واقع LDL رو باید باز میگم بر اساس شرایط بیمارمون هولوژ 130 زیر 130 باشه. اگه دیابتی باشه باید زیر 100 باشه. اگه بیماری قلبی عروقی و دیابت باید زیر عدد 70 باشه. HDL هم که عرض کردم بالای 40 در خانم‌ها و 50 بالای در آقایون. ولی ایشون که در واقع استاتین 10 استفاده کردن، من در مورد استاتین ها و دوزشون هم حتما اگه فرصت شد به من یه وقتی بدید.
میتونیم الان صحبت کنیم؟
الان میگم خدمتتون. یه نکته‌ای رو من بگم خدمتتون خانم اجازه بده و میخوام با توجه شنوندگانمون رو بهش جلب کنم. جز نکاتی شاید تکرار نشده باشه جای دیگه، ما در مورد استاتین ها برخلاف سایر داروها دوز دارو برامون مهم نیست. های پوتنسی، یعنی قدرت و اینتنسیتی دارو برای من مهمه. مثال میذارم خدمتتون، مثلا اگه من یک بیماری هم که الان دارم اینجا آتورواستاتین 40 میلی گرم میخورم، ممکنه یه بیماری دیگه پزشکی براش روزواستاتین 10 میلی نوشته باشه. اگه ما به دوز دارو نگاه کنیم، فکر میکنیم اونی که 40 میلی گرم میخوره داره داروی قوی تری میخوره تا اونی که 10 روزواستاتین 10 خورده، ولی ما در استاتین ها با دوز دارو خیلی کاری نداریم. روزواستاتین جزء استاتین های نسل خانواده جدیدیه که 10 میلیش انگار که معادل آتورواستاتین 40 میلی گرمه. پس ما بر اساس شرایط بیمار که آیا بیماری قلبی دارد، ریسک بیماری قلبیش در 10 سال آینده چند درصده، تصمیم میگیریم که بیمارمون استاتین های پوتنت، یعنی قدرت بالاتری بدیم یا پایینتر. و این قدرت بالا به عدد دوز دارو ربطی نداره، به اون خانواده دارویی که من دارم ازش انتخاب میکنم.
خیلی متشکرم. 59 ساله، گفتن چربی خونم 320، قرص چربی خوردم 320 بود و حالا شده 200 و دکتر گفته که دیگه قرص نخور، من روغن هم کم مصرف میکنم. و سوال کردن که بالاخره قرص بخورم نخورم، میخوان نظر شما رو بدونم.
این مجرد 320 احتمالاً تریگلیسیریدشون بالاست.
بله.
برخلاف کلسترول که من عرض کردم خدمتتون، وقتی ما داروهای کاهنده کلسترول میدیم که از خانواده استاتین ها هستن، ما از خواص آنتی اکسیدانیش استفاده میکنیم، حتی اگه LDL بیاد پایین ادامش میدیم بس به شرایط بیمارمون. در مورد تریگلیسیرید اینطوری نیست، چون خیلی وابسته است به رژیم غذایی و اگر فردی بتونه با رعایت رژیم غذایی و ورزش تریگلیسیرید رو بیاره پایین، داروی کاهنده تریگلیسیرید که احتمالاً یا جنفیبروزیل هست یا مثلا فنوفیبرات هست رو قطع می‌کنیم. احتمالاً چون 320 معمولاً در تریگلیسیرید می‌بینیم و بهشون گفتن حالا قطع کن این ماجرا، احتمالاً تریگلیسیریدشون بالا بوده و میتونن با ادامه ورزش و رعایت رژیم غذایی در واقع مدیریتش بکنن و داروشون رو قطع بکنن.
چکرم گفتن من پرستار بازنشسته هستم و حالا گفتم من چربی ندارم، کلسترولم بالا نیست، اما سوال کردن که این عدد کلسترول در یک فرد سالمند چقدر باید باشه. هر دو تا حالا تریگلیسیرید یک بار دیگه لطفاً تکرار بفرمایید. یه سوال دیگه هم خواهم دکتر پرسیدن راجع به واکسن، اجازه بدین چون از شما اجازه گرفتم تو این فواصل پاسخ بدیم. گفتن که اومیکرون گرفتم 5/11 دو هفته میگذره و سوال کردن من کی میتونم برم واکسن دوز 3 رو بزنم.
بله، ما معمولا وقتی بیمارانمون علائم کووید 19 حالا از نوع این ماجرای جهش اومیکرونش علائم دار هستن، میگیم حداقل 3 تا 4 هفته از بروز علائمتون بگذره و بعد دوز واکسن رو بزنید. در مورد خانم پرستاری هم که فرمودین عددهای نرمال کردن. خواهش میکنم، کلسترول عدد زیر 200 برای ما مفهوم در واقع نرمال رو دارد، علیرغمی که LDL و HDL باید ارزیابی بشه. ما LDL رو اگر هیچ بیماری قلبی، عروقی، دیابت، فشار خون ندارند زیر عدد 190 برامون قابل قبول، یعنی تا بالای 190 دارو نمیدیم. و تریگلیسیرید هم در حالت ناشتا در واقع زیر 150 و اگر به صورت رندوم، یعنی فرد ناشتا نباشه، زیر عدد 200 برامون قابل قبول هست.
بازم رجوع واکسن سوال کردن، گفتن که دوز سوم هم نوبتش رسیده، 5 روزه که سردرد و آبریزش بینی دارم. سوال کردن که من صلاح هست برم؟
نه دیگه، حتما ایشون هم باید حداقل 3 هفته صبر کنن کاملا علائمشون بهبود پیدا بکنه و بعد مراجعه کنن برای زدن واکسن.
خیلی ممنون خانم دکتر علی مرادزاده. بریم بازی فاصله کوتاه بگیریم و برگردیم.
خواهش می‌کنم.
ممنون که همچنان ما رو میشنوید. خانم دکتر علی مرادزاده اینجا حضور دارن، متخصص طب سالمندی، و تا این لحظه برامون از اختلالات چربی خون صحبت کردن. چند تا پیامک دوباره به ما رسید، گفتن که هر روز تخم مرغ بدون زرده میخورم. راستش دلم نمیاد که زرده رو دور بریزم، 75 ساله هستن خانم دکتر و استاتین هم مصرف میکنن. آقای کریمی.
بله، خدمت آقای کریمی سلام و عرض ادب دارم. در مورد تخم مرغ هم باز میگم جز اون مواردی هستش که کنتروورسی و در واقع عدم اینکه همه با هم متفق القول باشن وجود داره. قبلا ما کاملا معتقد بودیم که زرده تخم مرغ کلسترول رو بالا میبره، توصیه میکردیم که دور انداخته بشه، ولی الان باز یه ذره ماجرا برگشته و میتونن حداقل 2 تا 3 روز در هفته زرده تخم مرغ رو هم استفاده کنن همزمان با استاتینشون.
خانم دکتر گفتن که برای بالا بردن کلسترول مفید، حالا چه کار کنیم و راجع باورم گفتن این باور اشتباهی، حالا منتظر باشن. آقای فاضل بورکی از شهرزای شیراز بفرمایید.
در مورد اشتیل عرض کردم خدمتتون، خیلی بالا بردنش سخته. تو داروامون هم مثلا ما دارویی داریم که میتونه اشتیل رو ببره بالا، ولی چون عوارض زیادی داره خیلی ما تجویزش نمی‌کنیم، فقط با همون توصیه ها که حتما ورزش و فعالیت بدنی اون 30 دقیقه رو داشته باشن، طوری که ضربان قلب بره بالا، یعنی ورزش مفید باشه، فقط یک پیاده روی ساده نباشه، و مصرف ماهی رو حتما بمونه، و گفتم تو ماهی‌های چرب مثلا ماهی سالمون رو استفاده کنن، و استفاده از مغز گردو منتها نه به میزان خیلی زیاد، یک عدد گردو صبح با صبحانه‌شون استفاده کنن، و به خصوص اون ورزش و فعالیت بدنی میتواند اچ‌دی‌ال رو کمک کنه که عددش بالا بره.
خیلی ممنون خانم دکتر. گفتن که چربیشون 202 است.
چربی 202 باز احتمالاً یا کلسترول یا تریگلیسیرید، اینو به ما بگن. آره
بگن، حالا خیلی دیگه زمانمون کمه که
ماجرای این ماجرای این عدد، این که من اولش راجع به کلسترول و تریگلیسیرید گفتم همین بود که ما باید ببینیم کدومشه، و باز LDL HDL مون یعنی چربی خوب و بعدمون چطوره که بالاست، ولی به هر حال 202 چه تریگلیسیرید باشد بالاست، چه کلسترول باشد بالاست.
بله. آیا بعد از پایین آمدن چربی میتوان یک روز در میان استاتین ها رو مصرف کرد؟
در مورد استاتین ها عرض کردم خدمتتون، ما فعلا هیچ گایدلاینی نداریم که به ما گفته باشه که وقتی LDL رو تونستین به عدد هدف برسونید با چه عددی قطعش بکنید، پس ما همون رو ادامه میدیم، چون داریم از خواص دیگه از استاتین استفاده میکنیم که من با تکرار میکنم، تثبیت کننده پلاک، یعنی پلاکی که در عروق تشکیل شده تثبیت میکنه از کنده شدنش، پاره شدنش و پروسه در واقع لخته شدن داخل رگ جلوگیری میکنه، پس لطفاً استاتینشون رو ادامه بدن.
بله، گفتن که رزورکسینی 10 میخورم شبها و 2 ساعت بعد از مصرف فوق العاده دهان و حنجرم خشک میشه، میتونم اینو بعد از نهار مصرف کنم؟
بله، قبلا در مورد استاتین ها حتما استاتین های قدیم مثل لوواستاتین یعنی نسل قدیمشون توصیه میشد حتما مثلا شبها استفاده بشه، اما الان استاتین های جدید رو هر تایمی از روز میتونن مصرف کنن و زمان بله. مشخصی لازم نیست.
بله. رعایت کنم حجم پیامکان خیلی زیاد باشه، کم سریعتر بخونم. گفتن 260 برای کلسترول نیاز هست پرهیز غذایی داشته باشیم؟
بله حتما، 260 که خب عدد توتال کلسترولشون بالاست، ولی بازم LDL اشتیر به ما کمک میکرد، ولی خب همین عدد هم عدد بالایی هست، و بله حتما هم باید اون LDL یعنی چربی خوب و بعدشون چک بشود، و هم بله حتما باید رژیم غذایی رعایت کنم.
چکرم خانم 65 ساله گفتن که من حالا چربی خونم بالاست با آتروواستاتین، این چربی من به 150 رسیده، سوال کردن این عدد خوبی هست خان دکتر؟
اگه منظورشون عدد کلسترولشون هست، باز میگم با ما این توتال کلسترول رو میاریم با LDL و HDL مون باز تفسیر میکنیم، اینا رو به ما نگفتن، ولی همین هولوش که رسیده بله خوبه.
یه سوالم پرسیدن، گفتن که از چند سالگی باید به متخصص طب سالمندی مراجعه کرد؟
من اگه بخوام اینو جواب بدم واقعا یه ذره شاید چالش برانگیز باشه، ولی بخشی از نقش من به عنوان یک متخصص بیماری سالمندان برای پیشگیری و پروفیلاکسیه، پس برای افراد از میان سالی هم میتونن مراجعه کنن، ولی چیزی که سن سالمندی رو برای ما تعریف میکنه اگه بخوایم به طور خاص بگیم، میگیم افراد بالای 65 سال.
بله. خانم دکتر یه سوال بپرسم، زمانمون هم داره تمام میشه، یه تایمی رو هم یه زمانی برای باور نگه داریم. یه جایی به ژنتیک هم اشاره کردین، چقدر ژنتیک نقش داره و چقدر سبک زندگی؟ از سبک زندگی حالا فرمودین کسایی که ورزش نمیکنن، سیگار میکشن، الکل مصرف میکنن و بله. مسائل دیگه، اینا در مرز خطر.
بله، ما معمولا کسانی که ژنتیکی در واقع هایپرکلسترولمی فامیلی یا هایپرتریگلیسیدمی در واقع فامیلیال رو دارن، اینا معمولا از دوران کودکی ماجرا توشون بروز پیدا میکنه و ما میبینیمشون، شاید فرصت نشه که اصلا سبک زندگیشون موثر بشه و ما عدد چربی بالا رو تو اینا میبینیم، تو بچه‌ها، تو افراد جوان‌تر میبینیم. بنابراین به خصوص روی کلسترول، چون در واقع خیلی اون سبک زندگی نمیتونه تاثیرگذار باشه، اما روی تریگلیسیرید سبک زندگی و رژیم غذایی بسیار موثره.
متشکرم. دلم نمیاد یه پیامک دیگه هم رسیده، 64 ساله هستن، گفتن کلسترولشون HDLشون 193 هست، LDLشون 59،
فکر کنم برعکس گفته.
حالا اینجور که نشتن 193 HDL، من اون چیز که خوشون گفتن رو
بله. بله. معمولا توقعمون این که برعکس باشه. آره LDLشون 193،
یه 119 هم گفتن، چون 3 تا عدد به ما گفتن. حالا گفتم من یه روز در میون سیموستاتین مصرف میکنم، راهنمایی کنید.
احتمالاً اون 190 توتال کلسترولشونه، اون 119 LDLشونه و اون 59 HDLشونه.
احتمالاً HDL 59، LDL 119 و توتال هم 193.
ایشون با در واقع مصرف داروی چربیشون تونستن به این عدد برسن و باید ادامه بدن داروی چربیشون.
خیلی متشکرم خانم دکتر علی مرادزاده. راجب باور بفرمایید.
راجب باور، خیلی از بیماران ما که ما بهشون میگیم که در واقع شما چربیتون بالاست، دقیقاً اولین پاسخی که به ما میدن میگن که من که اصلا چربی نمیخوام خانم دکتر، من همه چربی ها رو حذف کردم. من میخوام توجه شنوندگان عزیز و سالمندان نازنینم رو جلب بکنم که خیلی از مواد غذایی که حاوی نشاسته، به خصوص نشاسته ها و قند تصفیه شده است، مثل برنج سفید، مثل ماکارون، پاستایی که بدون فیبر هست و نان با آرد سفید، هم در بدن ما تجزیه و تبدیل میشه به قند و چربی. و دوستی هم که راجع به دیابت و ارتباطش با تریگلیسیرید پرسیده بودن، دقیقاً همینطور هست که همراهی بیماری دیابت با تریگلیسیرید بالا وجود داره که وقتی ما قند رو کنترل می‌کنیم